25 شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مبصر انشالله گربه است، گوش کن. خب، اشکال بعدی در باب معاملات آتی و معاملاتی که در آینده واقع می شود، معاملات آینده، اشکالی که در شرع مبین به شده است این است که آقا در بیع سلم یا بیع سلف شما پول رو میدی، جنس و قرارش چی؟ در آینده سر رسید هر وقت تعیین شده به شما تحویل بدن، ولی پولش رو پیش میدی، میشه پیش خرید. پول رو پیش میدی، جنسا یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، شیش ماه دیگه، سر رسید تحویل میگیری. این معامله سلف یا سلم هست، بیع سلف، و در کتاب بیع هم خوندیم مفصل، شرایطش هم خدمت شما عرض کرد. یه بیع دیگه داریم، بیع عکس اینه. بیع چیه؟ نسیه است. بیع نسیه یا نسیه فارسی که شما میگید، این جنس رو میبرید، پولش رو چی؟ ثمن رو در آینده میدید، ولی جنس رو همین حالا میبرید، مثمن رو همین الان میبرید، مبیع رو همین الان میبرید، پولش رو قراره در سر رسیدی که طبق قرار داده بیعتون یه هفته در و یه ماه هرچه، پولش رو در آینده بدید. این دوتا بیع رو ما در شریعت مقدسه داریم، لکن بیعی که، معامله ای که در بازار آینده واقع میشد، چه کف بازار باشد، یعنی بازار سنتی، که چه تو بازار بورس باشد، چه بفرمایید که کجا باشد، بازار فارکس باشد، تو هر بازاری که باشد، معامله آینده شما نه جنس رو تحویل گرفته ای نه پول رو پرداخت کرده ای. یعنی تو مثال ما 50 تن برنجی که من از آقای قنبری خریدم، آقای قنبری الان نقد هیچی برنج به من نداده است ولو 1 کیلو. دقت میکنی؟ تاریخ قرار از سر رسید 3 ماه دیگه برنجو بدن، منم 1 قرون به آقای قنبری پرداخت نکرده ام، سمنم قرار است سر تاریخ سر رسید برد تو حساب آقای قنبری، هیچی الان ندادم. بنابراین این میشد داخل در بیعی که هیچیش پرداخت نشده، نه سمن، نه مسمن، نه مبی، نه چی؟ سمن، هیچ کدام پرداخت نشده، رد و بدل نشده، این داخل در بیع کالی به کالی است. بیع کالی به کالی را آقایان فقها می فرمایند چیه؟ باطله. بنابراین این بیع باطل است. این اشکال، اشکال وارده، بله کاملا اشکال وارده، تابق النعل بالنعل. اگر معاملات آتی را بخواهید ببریدش تو بی، بله باطل، چون بی برای خودش یه ضوابطی داره، یکی از دو طرف باید نقد باشه یا هر دو طرف نقد که معامله نقده، یا سمن رو نقد بدی جنس رو بعد تحویل بگیری میشه سلف یا سلم، یا عکسش جنس رو ببری سمن رو بعد بدی میشه معامله نسیه، بیع نسیه. توجه فرمودید؟ پس داستان اگه برد تو بی، یعنی این معامله رو بخوای ببری داخل در عنوان بی قرار بدی میشه بی کالی به کالی، بی کالی به کالی باطل. ما دفاعی اینجا نداریم چون اجماعی است بطلان بی کالی به کالی. پس بنابراین کاری که شما باید بکنید این است که اینو از عنوان بی بیاریش بیرون، و الا بی کالی به کالی رو نمیشد درست کرد. ما میگیم آقا این معامله رو نبرید تو عنوان بی، از عنوان بی بیاریدش بیرون. وقتی از عنوان بی آوردیش بیرون قابل تصحیح. یه مثال برای شما بزنم، ببینید بی باید دقیقا همه چیزش مشخص باشه، ولی همین مطلب تو صلح اینجور نیست. در معامله ای که عقدی که شما به عنوان عقد صلح دارید، بسیاری چیزایی که در بی باید معلوم باشد در صلح اگر مجهولم باشد چیه؟ صلح صحیح. یعنی همون معامله را اگه بخوای ببریش تحت عنوان بی، چون مجهول دارد، خب وزنش مجهوله، بفرمایید که مقدارش مجهوله، جنسش مجهوله، مجهولات متعددی درش هست، تو بی برد تو عقد بی باطل، چون بی نمیتوند مجهول توش باشه. ولی همون رو بیاریش تو عقد صلح، به جا بی تو که بگی صالح تو که، صحیح میشه. چون صلح میتواند صحیح باشد ولو با عدت من المجاهی، دقت کردید؟ یعنی از چند جهت هم اگه درش جهل باشه صلح صحیح هست. یه وقت کساره رو میدونید کجاست؟ آفره، پل هوایی رباط، رباط اول، همون که یه دایره دارد و بله، اینجا کساره، اینجاست وقتی دارید به طرف ملک شهر میرید دست چپ دو کساره، اونجا یه مسجدی رو خواستن بسازن. مسجد زمینش را اهالی محل میگفتن مال یکی از بستگان ماست، و اینا میخواستن زمین را این برای مسجد اهدا کند. ما رفتیم، ما رو واسطه قرار دادن که برو بهش بگو این زمین را بده برای مسجد. ما هم رفتیم بهش گفتیم آقا این زمین را بدید برای مسجد. گفت ببینید این زمین کساره یک شبهه وقفیت دارد مال آستان قدس، یعنی اگرچه به حسب ظاهر سند به اسم ماست، ولی اون شبهه وقفیتش باقی است و آستان قدس با وقفنامه های قدیمی که دارد میگه اینجا چیه؟ وقف امام رضاست. بنابراین من مانعی ندارد این زمین رو میدم، اگر من حق و حقوقی رو این زمین دارم، من حق و حقوقم رو صلح کردم به مسجد. ولی اگر این زمین هر چیش وقف امام رضاست، خودشون برن با دایره موقوفات امام رضا صافش کنند، اون دیگه کاری به من ندارد. یعنی اینجور نیست که من زمینو بدم برا مسجد، بعد ذمه من مشغول بشد به وقف امام رضا. حالا این وقف امام رضا ممکنه ثابت بشه، تمام بشه، ممکنه اصلا چی؟ ثابت نشه. دایره موقوفات آستان قدس میگه کساره همش وقفه، اسنادی هم ارائه میکنه. بنابراین لو فرز، ما نمیدونیم این وقفنامه تمام یا نه، لو فرز اگه وقفنامه تمام باشد، من سهمی که خودم رو این زمین دارم صلح میکنم و به مسجد، اون وقف امام رضا رو برن خودشون از آستان قدس اجاره کنن، یه مالول اجاره میدن و کار تمام میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین بله بفرمایید که گفتم خیلی خوب همینو بنویس، وقف باشد بله اجارش میکنن 90 سال میسازن، اشکال نه. چی؟ مسجد موقت نیست، اجارشو تمدید میکنن، مثل خانه ها دیگه. دیگه مسجد که از خونه کمتر نیست. شما شهرهایی مثل مشهد، قم، اینا که برید، بسیاری از زمینها وقف آستانه است، لکن مردم براشتن خونه ساختن. هر 10 سال، 30 سال، 5 سال طبق سند اجاره یه اجاره ای میدن به آستانه بابت اجاره زمین، چون بنا مال خودشونه، بابت اجاره زمین یه چیزی میدن به آستانه و خونه رو. بله نه مسجده، مثل خونه. آقا مسجد حالا بذارید این بحث بعد. علی ای حال عرض من این بود، در بی، در عقد بی همه چی باید روشن بشه. در عقد صلح شما می توانید پارامترهایی داشته باشید مجهول باشد. اگر اون معامله رو با مجهول هایی که دارد بخواهید ببرید زیر عنوان عقد بی، باطله. ولی ببریدش زیر عنوان عقد صلح، صحیحه. دقت فرمودید؟ میشه صحیح. لذا نگذاشتین ما تموم کنیم. به اون بند خدا از اقواممون بود فوت شد، گفتم همینو بنویس تو من بدم به هیئت امنای مسجد. گفت نمی نویسم. گفتم خیلی خوب، من همین مذاکره ای که با شما کردم اینجا، همینو بردارم از قول شما بنویسم و بدم به هیئت امنای مسجد؟ گمانه ای نداره. تو بنویس از زبان خودت که فلان تاریخ آمدی پیش من، منم اینو بهت گفتم، همینو به عنوان سند بده بشون و من همینو قبول دارم، این حرف رو قبول دارم. ولی خودم نمی نویسم. من خودم نوشتم که تاریخ فلان رفتم پیش آقای بهمان و اینو بهش گفتم، اینم گفت من هر گونه حق و حقوقی رو این زمین دارم واگذار کردم، صلح کردم به مسجد. ولی داستان وقت امام رضاش را خودشون برن با موقوفات آستان قدس رضوی حل کنن، اون کاری دیگه به من نداره. این مال جایی بود که شبهه وقف بود. ببینید بیعش دیگه جایز نیست، لذا گفت صلح کردم. حالا بیان سر داستان ما، این معاملات آتی رو بخند تو عنوان بیع ببرید، بیع کالی به کالی باطل.
آقا اینجا بقیه زمین رو نگفت اونجا همیش وقت بیه
آستان خودس؟ بله، میگه اینا همه وقفه. وقفم که باشد یعنی نه اینکه دیگه اینا رو زمین قاصب باشن، اینا رو زمین باید برن چیشونو بدن؟ مال و لجارشونو بدن. خب و مال و لجاره چون عرصه مال خودشون، چی؟ چون اعیانی مال خودشونه، ساخت، چا، درخت، باغ، نمیدونم هر چه هست مال خودشونه، زمین وقفه. یه مال اجاره بابت زمین باید به آستان قدس بدن، وقفیت ثابت بشه، برن این مال اجاره رو بدن، که مال اجاره هایی هم که برای این نوع جا داده میشد یه مال اجاره های چیه؟ خیلی کمه. توجه میکنی؟ باز یه آقایی بله یه آپارتمان مشهد دارد، عرض کردم زمینای مشهد همین جوره وقفیه، اینم وقفیه، سالی هر 10 سال یه بار میرد برای آستان قدس تو قسمت اجارات براش یه چی میبرن؟ یه مال الاجاره. این 10 سال اخیر که حالا شاید البته 2-3 سالش رد شده، 7-8 سالش هم مونده باشه، برای یه آپارتمان نمیدونم 70 متری 80 متری 10 سالشو براش بریده بودن 9 میلیون خورده ای، زیر 10 میلیون. توجه میکنی؟ این وقتی هم اونجا به اسم امام رضا دارن میگیرن، وقتی میگن آستان قدسه دیگه اینا چی؟ میدن. توجه کردید؟ اینام که تو کساره هستن اگر اثبات بشد اسناد آستان قدس صحیحه و اینجا وقفه، توجه میکنید؟ خب اینجور نیست که اینا رو دیگه بیان با بولدیزر بلند کنن، برای همین متصرفین یه چی بریده میشن؟ یه مال الاجاره. مال الاجارهش آستان قدس رو که بدن تصرفاتشون نافذه، حتی قابل چیست؟ قابل بیع و شراست. یعنی این تصرفات خودش رو میفروشد به یکی دیگه، میاد جا این نفر بعدی مدت اجاره که تمام شد میرد به اسم خودش اجاره میکن، اشکالی نداره. بی خودی مردم کساره رو ترسوندن که اینا را جبهه گرفتن مقابل آستان قدس و اینا. یه مال و اجاره مختصری است، سال 1 میلیون 2 میلیون اگر برن بدن، حالا بستگی دارد به زمین و خونه و ایناشون، مشکلشون حل میشد، قصه شرعیش هم حل میشد. یعنی خب اگه وقفه، خب باید وقف بله طبق نظر متولی باشد، برای موقوف له باید آیدی داشته باشد، یه مال و اجاره براشون میبرن بدن. منتها مشکل این است که بله به مردم بد گفته میشد. برگردیم. پس این معامله آتی ضمن عقد بی برد باطل. خب کی گفت است ببرش ضمن عقد بی؟ خب عقد بی رو روش سوار نکنید. چی سوار کنید رو این؟ رو این سوار کنید تجارتن انترازه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازه. خب آقای قنبری میگن آقای قمبری به این تجارتی راضی هستی؟ سه ماه دیگه 50 تن برنج بدی پولتو تحویل بگیری؟ میگه بله. اگه راضی نبودم که نمیرفتم 1.5 میلیارد پول بگذارم تو حسابم تو بازار آینده و معامله رو وارد نمیشدم که بله که راضیم. به من خریدار بگن راضی هستی؟ میگم چی؟ میگم بله راضیم. خب این داخل در تجارتن انترازه میشد یا نمیشد؟ شما بگید. چرا میبریدش تو بی که بعد بشینید پاش گریه کنید که این باطله چیکارش کنید؟ بله بیارید ببریدش تحت عنوان تجارتن انترازه. تو تجارتن انترازه صحیحه یا نه؟ بله این از مصادیق تجارتن انترازن است. وقتی از مصادیق تجارتن انترازن شد اطلاق آیه شریفه میگیردش. اطلاق آیه شریفه گرفت اکل مال توسط تجارتن انترازن میگه اشکالی ندار بخور بره نوش جانه. یعنی آقای قمبری اینجا سود میکند تو این معامله نوش جانش صحیحه بخور. من سود کردم منم مثل آقای قمبر. متوجه شدید چی به شما گفتم؟ نفهمیدید؟
اگه اینجوری باشه
همینجور
اگه اینجوری باشه دیگه تمام تجارت هایی که افراد بدون شرعی انجام حتی بخش ریم باشه اینم انفرام
سب کن. حالا یکی
من
چشم یکی یکی برات میگه. مطلب بعدی عنوان تجارتن انترازن یک عنوان. عنوان دوم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود این که من و آقای قمبری با هم امضا کردیم تو بازار آینده، البته آقای قمبری نمیشناسد با کی امضا کرده. آقای قمبری رو میده فروشنده. من اصلا مشخصات آقای قمبری رو ندارم، قمبری هم مشخصات من رو ندارد، ولی بازار آینده تضمین میکند برای طرفین معاملشون را. دیگه چیکار داریم قمبری فروشنده من است یا کی؟ یا قمبری شماره 2؟ چرا؟ نه اسمشو عوض کن. ما تجارت نامه دارند، عقد نامه دارند، ولی عقد نکاح که نیست که. در عقد نکاح زوج و زوجه چیه؟ رکن نکاح هست. اجازه بدید. زوج و زوجه رکن نکاح هست. اگر زوج عوض بشد معلوم نیست زوج دیگه بخواد. بله عکسش هم همینجور. شخص زوج و زوجه قوام نکاحند. اما در این تجارتنامه، در این عقدنامه، در این قرارداد شخص آقای قمبری قوام معامله نیست. من چیکار دارم با تو؟ تو عبا عمامه داشته باش، ریش داشته باش یا ریش دو بتراش، کت شلوار داشته باش یا از کت شلوارم سبکتر چی پوشیده باشی؟ شلوارک پوشیده باش. اون کاری به من ندارن. قوام معامله این نیست. قوام معامله اینجا 50 تن برنج لنجون درجه 1 با مشخصات ذکر شده است. این قوام معامله است. درسته؟ پس اینجا شخص آقای قمبری قوام معامله نیست. تو بازار اگه بود چرا؟ شخص قنبری هم قوام بود. چرا؟ چون آقای قنبری کف بازار اعتبار دارد، اون نفر دیگر اعتبار ندارد. لذا معامله با آقای قنبری به واسطه اعتبارش تفاوت دارد با غیر قنبری. این کف بازار سنتی اینجور است، ولی کف بازار آینده که دایره و اداره بازار آینده معامله را چه کرده است؟ تضمین کرده است. اونجا دیگه آقای قنبری قوام معامله نیست، اون چیزی که مبیع او قوام معامله است. از طرف منم، من قوام معامله نیستم. ببینید تو کف بازار سنتی شما جنس دونو که میفروشید چک از یکی میگیرید، تا امضا کننده این چک کی باشد؟ کف بازار فرق داره. یه امضا کننده چک ها نشون میدی، میگه این چک مال فلانیه، چک ها سردست میبرن، میگن چک های فلانی چیه؟ لیره است، لیره تلاست دیگه. میگن این چکاش برگشت نمیخوره. یه چکم هست شما نشون میدی کف بازار، نگاه میکنن امضا میندازن تو سطل آشغال، میگن این چک یه پول ارزش نداره. خب بازار سنتی اینه، بازار آینده این نیست. چون کف بازار آینده خود بازار تضمین کرده که جنس به من مشتری برسد، پول به کی برسه؟ به بایع برسه، تضمین شده. بنابراین قوام تو دو تا جنس که رد و بدل میشن، و این دو تا جنس رد و بدل میشن، این یه عقده، یه معاهده است. اوفو بالعقود تو روایت معنا کرده عیل عهود، خب عهد و پیمان. آیا این عقدنامه، این تجارتنامه که من با آقای قنبری تو بازار آتی امضا کرده این، آیا این داخل در یه عهد و پیمان، داخل در عنوان عقد میشد یا نمیشد؟ بلا اشکال داخل. وقتی که داخل در عهد و پیمان و عقد میشد، خب اوفو بالعقود میاد روش. اوفو بالعقود که آمد روش، هم حکم به صحتش میکنه، هم حکم به این که به عقد و پیمانت چه باش؟ وفادار باش. یعنی هم حکم وضعی میارد، هم حکم تکلیفی. اونا باریکلا، اونا دیگه شرطی است که بازار آینده این شرط رو تو عقدنامه گذاشته. بله، شرط خسارت رو گذاشته، میگه اگر شما نتونستی بدی برنجا، باید خسارتهای خریدارت رو جبران کنی. خریدار نتوانست پول شما رو بده، خسارت شما باید جبران بشه. توجه میکنی؟ بنابراین و این خسارت، خیلی وقتا بازار آینده خسارت را از آقای قنبری اگه نتوانست چی برنج رو تأمین کند و تحویل بده، مثلا تو قراردادش نوشته 10% باید خسارت بده. بازار آینده چی کار میکند؟ آقای قنبری 1.5 میلیارد تو حسابش داره، حساب آقای قنبری رو صفر میکند، چون پول بود دیگه 10% تو حسابش. حسابش رو بابت خسارت بر میدارد، نه اینکه خسارت رو به من بدن. بازار آینده 50 تن برنج به من میدن، چون کف بازار آینده برنج زیاده، برنج منو میدد با همون 15 میلیارد. خیلی خوب، برنج رو تحویل من میدن، ولی قمبری اینجا برنج رو تحویل نداده، حساب آقای قمبری رو صفر میکنه. یعنی این وسط، متوجه نشدین چی گفتم؟ این وسط بازار آینده، مدیریت بازار این خسارت رو به جیب میزند. یعنی بابت خودش ور میداره، میگه آقای قمبری تو تخطی کردی، باید خسارت بدی. خسارتم من تو رو تضمین کرده ام، خسارتو ور میدارد، ولی خسارتو به من نمیدادا، خسارتو خودش ور میداره. به من میگه آقا تو 50 تن برنج داری، برو وسط انبار کجا 50 تن برنج با همین مشخصات وردارو برو. بازار سنتی، در بازار آینده گوشکار، در بازار آینده خرید از تو بازاره. من با من
شرعی شما که این بازار
بهش
حق
و
حقوق شرعی
میدید، که این عرف برای این بازار یه شخصیت حقوقی قائل است.
اگه اینجوری باشه تمام اینه که بخورم تجارت گلوکوز میکنم گلوکوز میکنم باید گلوکوز باشه، اینا
هم
یه شخصی را به جایی
نه آقا قاطی نکنین. شرکت های هرمی اینی که من میگم نیست، اینجا هرمی تو کار نیست که. ببینید
من با شما
اگر معامله باشد، ببین اون بطلان مال هرمی بودنه، ما اینجا هرمی معامله نکردیم. اینجا من از تو بازار آینده برای 3 ماه دیگه 50 تن برنج خریدم، من از بازار خریدم، از بازار آینده. آقای قمبریم به بازار فروخته است، متوجه شدید؟ لذا اگر من نتونم پول بدم به آقای قمبری، تو قرارداد من نوشته است 10% مثلا باید خسارت بدی، پولم جور نشد، 15 میلیارد، 1.5 میلیاردی که تو بازار دارم بازار ور میدارن، میگه خسارت. بله اینا رو گفتیم پهلوان، تو اون وقت رو دوشک کشتی نبودی. بله تو تازه اومدی رو دوشک. خب بله اون وقت که ما رو دوشک بودیم تو نبودی پهلو. ما قبل انقلاب رو دوشک بودیم، تو بعدش آمد. الا ایه حال، نمیدونم اون مربی ما زنده است یا نه، عسکری زنده است، مربی کشتی بود به ما تعلیم میداد تو تختی، اسمش آقای عسکری بود، اسم کوچیکش هم نمیدونم چی بود. ما اون وقت که ما میرفتیم خدا رحمتش کنه مراد قمبری رو نمیدونم، ولی مرادم میمد، مراد شیرانی یا اینا، نه اینکه او اندازه ما بود، اون خیلی از ما جلوتر بود، ولی مراد شیرانی هم میومد که شهید شد، جانباز شد. نه ما نوه آقای مستجابی هستیم. الا ای حال ببینید چه میخوام بگیم آقا، از بازار میخری. آقای قنبری به بازار فروخته، الان پول من جور نشد، بازار خودش پول آقای قنبری رو میداد، برنج رو بر میدارد. متوجه شدید؟ معامله رو فسخ نمی کند با آقای قنبری ها، خود بازار پول قنبری رو میداد، 50 تن برنج رو بر میدارد. بله دیگه، خود بازار، مدیریت بازار. بعد از منم چی رو بر میدارد؟ از منم خسارت رو بر میدارد. یعنی 1.5 میلیارد من اینجا صفر میشه، خسارت از من بر میداره. خود اداره بازار 50 تن برنج رو بر میدارد، همین 50 تن برنج رو میدهد به یکی دیگه که باز اونجا فروشندش نتوانست است برنج رو بدهد، 1.5 میلیارد هم از او بر میدارد. متوجه شدین چه شد؟ یعنی تو این معامله دو تا خسارت اداره بازار آتی بر میدارد، 2.5 میلیارد منتا من نتونستم پول بدم، یکی دیگه پول داده است. قنبری نتونست است برنج بدهد، یکی دیگه برنجشو داده است. اینا رو جا هم جا میندازد و خسارت ها رو هم بر میدارد. دقت میفرمایید؟ و چه میشد آقا؟ و این معامله تو عنوان بی بخوای ببریش، بله باطل. ولی اگر بخواهی این رو ببرید تو عنوان تجارتن انتراز، اینایی که تو بازار آینده دارن معامله میکنن راضین از معاملشون یا نه؟ آقای قنبری میگن آقا من اینجا که برنج میفروشم و دیگه خیالم راحت هست، سر سه ماه پول چیه؟ پول تو حساب. 6 ماه نباید دنبال چک بودو هم تا چک وصول شه، تا پول جنسم رو بگیرم، سر رسید پول تو حسابمه. با آقای قنبری میگیم راضی تو این معامله؟ میگه آقا بله که راضیم، پولم سر تاریخ سر رسید تو حسابه، بیای پیش من. میگه آقا راضی از این معامله که 3 ماه دیگه قراره برنجت بدن؟ میگم آقا بله که راضیم. اینقدر بودن پول ما رو خوردن، چی؟ برنج بهمون ندادن. یا بعد 6 ماه 1 سال کلی دویدیم تا برنجمون ازشون بگیریم، ولی تو بازار آتی سر چی؟ تاریخ سر رسید، یه رو قبلش میگه آقا برنج شما تو فلان انبار آماده است، برنجتون رو برید از انبار تحویل بگیرید و برید، طبق این برگه‌ای که ما بدون میدیم، برگه تحویل انبار، برو بردار و برو برنجتون. خب من راضی نیستم. چرا؟ چرا؟ چون بازار رو بسته، کسی تو این بازار نمیتواند چه کند؟ تخلف کنه. اگه تخلف کنه او خسارت رو ازش میگیرد، لذا به خاطر اینکه پولش نسوزد تخلف نمی کند. اگه تخلف کرد پولش میسوزد، ولی بازار اینقدر بزرگ است که بازار از جای دیگه تأمین میکند جنس رو برای من مشتری، و اون وچه تخلف خودش بر میداره. بله؟ خب هر دو پول میسوزد، هر دو طرف وچه تخلف، هر دو طرف که نمیتونن وچه تخلف بگیرن، بازار از دو طرف وچه تخلف رو بر میدارن. بازار هم از شما 1.5 میلیارد میسوزوند، هم از من می سوزونن. دقت کردید؟ سوال خوبیه. اینجا بازار میشه برنده. دقت میکنید؟ شما نتونستی برنجا بدی، 1.5 میلیارد که تو حسابت مسدوده بازار صفرش میکن، ولی نمیاد به من بگد برنج تو آماده نیست، که به من میگه آقا پولت رو بریز برنجت رو تحویل بگیر. من پول ندارم بریزم سر حساب. خب تاریخ سررسید پولم میاد که باید بریزم، ندارم. به محض این که اون روز موعد چی شد؟ تمام شد وقت اداریش، یا وقتی که براش ساعت تعیین شده است، حساب من 1.5 میلیارد منو میکند صفر. دقت کردید؟ یعنی تو این فرضم دوباره مدیریت بازار 3 میلیارد ور میدارد. بله، اون جایی که شما برنج رو ندی، نتوندم برنج منو از جایی تأمین کند، اون وقت خسارتی که از شما گرفته است را میاد میدد به من. ولی اگه بتوند برنج منو از جایی تأمین کند، نمیاد که خسارت به من بدد، که برنج رو میدد، خسارت هم خودش برمیدار. ما هم داریم از بازار میخریم، به بازار میفروشیم. توجه میکنیم؟ طرفمون بازاره. لذا این بازار آینده برای اونایی که دارن ادارش میکنن یه سود فراوانی دارن، یه سود فراوانی دارن. ولی برای اونایی هم که باز بازار آینده کار میکنن، برای اونا منافع زیادی داره. دقت کردی؟ برای اونا منفعت داره. لذا مردم راقبند که با این بازار کار کنند، و لذا میرن توش و مشغول فعالیت میشن. بله، بله، طرف معامله بازار. من از تو بازار میخرم، آقای قنبری هم میفروشد به بازار، ولی بازار اون پشت مال قنبری رو به من فروخته است و پول منو به قنبری داده است، ولی اون پشت این کار رو کرده. صورت ظاهر من از بازار خریدم، قنبری هم به بازار فروخته. لذا ما اصلا همدیگه رو نمیشناسیم. یعنی من نمیفهمم من با آقای قنبری معامله کردم، قنبری هم نمیفهمد پول من رو گرفته است. توجه کردی؟ اینه، همدیگه رو نمیشناسن، ولی خرید و فروش توش انجام میشه. خب این چی؟ قرارداد دیگه. اگر حالا ما اینجا کاری نداریم، همه قبول دارن، نه، تو بازار آینده شرط خسارت گذاشت، اینجا شرط خسارت داره. و شرط خسارت میگه میخوای با من معامله کنی، باید این شرط خسارت رو بپذیری. بعد امانت فروشی در کار نیست، از بازار میخریم به بازار میفروشیم. عملا بازار آتی واسطه گری میکند عملا. خب ولذا نه، دلال نمیخرن، دلال دلاله، واسطه گری میکند. توجه میکنی؟ دلال محبتم خانوم که به آقای سیفی چیزی تحویل نمیداد، که آقای سیفی پولشو میگیرد و میرد، خانوم تحویلشو به کی میده؟ به اون نفر اصلی میداد و الا به دلاله که پول فقط میداد، چیز دیگه تن دلال دلالیشو میگیره، جنس مبادله میشد بین دو طرف. این اولا پس یه جواب، یعنی دو تا جواب. جواب سوم، آقا اصلا شما میگید پادونو میزنید زمین، میگید آقا این معامله بیع است و نه تجارتن انتراز و نه عقد و اوفو بالعقود، این معامله خرید و فروش است و بیع. حالا که خرید و فروش شد میشه بیع کالی به کالی و باطل، دیگه از این که بالاتر نیست. یعنی ما اشکال شما رو کاملا پذیرفتیم و بگم آقا این بیع کالی به کالیست و باطل، خلاص. بیش از این میخواستیم بگیم؟ خیلی خوب، باطل. حالا چی که باطل؟ میگیم آقا الان آقای قنبری راضیست به تصرف من در این برنج یا راضی نیست؟ راضی آقای قنبری؟ هستی یا نیستی؟ اگه راضی نیستی تا بگم بزننت بگی راضیم. راضی؟ آقای قنبری پولشو میخواد دیگه، وقتی پولشو گرفته میگه بله من راضیم. خب پس آقای قنبری راضیست من در این برنج تصرف کنم، به من میگن تو راضی آقای قنبری در پولت تصرف کنه؟ میگم بله خدا خیرش بده، برنج خوبی داد، راضیم، نوش جانش. معامله باطل، عقد باطل، ولی اگر طرفین بعد عقد باطل راضی باشن در تصرف مال هم دیگه، این تصرف جایز میشد یا نه؟ اجازه نتیجهش میشد نتیجه بیع صحیح. وقتی رضایت بیاد، یعنی آقای قنبری 15 میلیاردشو گرفت، باش مصاحبه میکنن، آقای قنبری شما 15 میلیاردتو که گرفتی سر تاریخ سر ساعت، آیا راضی این 50 تن برنج دا اونی که پول دا داد بخورد؟ آقای قنبری میگه چی میگی؟ میگه نوش جانش با، پول منو که داد نوش جانش بخورد. به من میگن آقا تو که برنجا گرفتی راضی طرف مقابل، 50 تن برنجا من تحویل گرفتم، راضی طرف مقابل 15 میلیارد دو بخورد؟ میگم بله، دستش درد نکنه، برنجش عالی بود. نه رضایته، بله رضایت طرفینیست. وقتی رضایت طرفینی بیاد آقا، در این رضایت طرفینی در عقود معاملاتی که معامله بالمعنی الاخصه، یعنی تو معاملات مالی، تو معاملات مالی اگر رضایت طرفینی بیاد معاملم که باطل باشد، نتیجه معامله مترتب میشه. دقت کردی؟ شما بگی این بی باطل، کالی به کالی، میگن آقای قنبری راضی برنج دو فلانی بخورد خریدارت؟ میگه بله، پول ما رو که داد نوش جونش بخوری. به من میگن راضی قنبری پول تو رو بخورد؟ میگم خب بله، برنج خوبی به ما داد، پولو بخورد نوش جونش. این رضایت بعدی که میاد ولو بی باطل باشد، نتیجه صحت بی از تو دل این رضایت بعدی میاد بیرون. یعنی تصرفات بعدی هر کدام، ببینید شما صحت بیت چی براتون درست میکنم. تصرف بایه در سمن صحیح میشه، تصرف من مشتری در مسمن صحیح میشه. خب این خروجی صحت بیع این است. این خروجی صحت بیع لازم نیست با صحت بیع درست بشه، با رضایت تصرف هر یک در مال دیگری هم درست میشه. چه فرقی داره؟ چه آقای آقای قنبری جان قربان شکل ماهت، من که اینجا ملاک نیستم. شما پولیه که گرفتی میگی اونی که این پولو به من داد نوش جونش برنجامو بخور، ولو 10 تا گشته باشن هیچ طوری نیست، هیچ طوری نیست. خب شما تو اونی که گفتیم میفروشی برگدو به دیگران، اونم من نمیگم آقای قنبری که، چون تو بازار آینده اصلا خری فروشنده معلوم نیست، میگم اونی که این برنجا به من داد نوش جانش. اشکالی ندارد آقای قنبری، وقتی رضایت نهایی بیاد مثل داستان ایادی متعاقبه در بی یه عنوان داشتیم، ایادی متعاقبه، اگه یه جنس چند دست بگردن اونجایی که تصحیح میشه، اونایی که قبلشه همه تصحیح میشه. بنابراین اون وقتی که من اعلام رضایت کردم، این اعلام رضایت مال همه رو درست میکنه، اعلام رضایت شما مال همه رو درست میکنه. بنابراین با همین اعلام رضایت بعدی مطلب حله، و غالبا این اعلام رضایت تو معاملات آتی وجود داره. برای اینکه من خریدار چی میخوام؟ برنج. برنجمو که گرفتم دیگه طلبی دارم از فروشنده؟ نه، میگم آقا برنج خوبی هم داد، دستشم درد نکنه، نوش جونشم پولش. آقای قنبری چه میگن؟ آقای قنبری برنجشو میفروشد، غیر این که پولشو میخواد؟ میگه پول منو سر وقت داد، آبرو منو خرید، من تونستم پول مردمو چی؟ بهشون بدم. هرچه از این برنج میخورد چی؟ خوش و حلالش، نوش جانش. خب من راضی، آقای قنبری هم راضی، گور بابای چی؟ گفتم این در معاملات بالمعنى الاخص این رضایت میتوند کار رو درست کنه، نه آقای سعادت در معاملات بالمعنى الاعم، یعنی در داستان بله نکاح و اینا دیگه جاری نمیشن. در داستان نکاح بعد نکاح شرعیت پیدا کنند، و الا کف بازار بله بفرمایید جماعت اجانده هم میگه من راضیم برو توش. درسته آقای مهدوی؟ بدون چند بار گفته میگه من راضیم. میگه خانم شوهر داری؟ میگه شوهرم هم راضیه، شوهرم هم راضیه، تو هم که راضی. خب گور بابای چی؟ نه، در معاملات بالمعنى الاعم این بیان نمیاد. اونجا در مثل نکاح و اینا باید صورت شرعی صحت داشته باشه، شرایط شارع باید مراعات بشه. اما در معاملات بالمعنى الاخص به معنا داد و ستده، اجناس این داد و ستد رضایت چه بفرمایید رضایت بعدی روش بیاد درستش میکن. مثلا حتی ربا درسته؟ در داستان ربا یه جوده ای بود در اصفهان، رباخور بود زمان شاه، همم میشناختنش. مثلا فرض کنید یعقوب جوده، این یعقوب هر که میرفت کارش را مینداخت، میگفت یه سند بده، یه سند ازش میگرفت، مثلا سند خونش میگرفت مینداخت، یه مجری داشت مینداخت تو مجری، اصلا وانه میکردم ببیند ها، مینداخت تو مجری. بعد میگفت چندی میخوای؟ میگفت 3%، 4% هم میگرفت نزول، هر کی هم میامد بهش میداد. یه ماهی میخواست 2 ماه 6 ماه 3% میگرفت. بانک نبود بانکداری اسلامی 24% و 30%، 3%. یعقوب نزول خوره 3% میگرفت. حواستون هست؟ بعدم مردم کارشون را می افتاد، پول یعقوب رو می بردن، او 3% هم می زاشتن روش، می گفتن این پولت، اینم 3%، سند ما رو بده، سندشون رو پس می گرفتن می رفت. خب کار یعقوب جوده نزول خوره اینجوری بود. حالا اگر کسی به همون یعقوب نزول خور، بله نه میگفت 3%، یعقوب شرط داشت، بله نزول خور بود دیگه، جودم بود نزول خور، میگفت 3% سود بود، 3%. خب و پولو میتون شما پولشو که برمیگردوندید به یعقوب، پولو میگرفت، 3% سودش هم میگرفت و سند شما رو تو مجری میگفت کدوم سند مال توه، پست میداد، میگفت برو به سلامت. حالا این کسی این قرض نزولی که یعقوب بهش داده بود کارش رو انداخته بود، مشکلش حل شده بود و به یعقوب میگفت یعقوب جوده این 3%ی که من به نزول دادم و نوش جونت حلال بخشیدم به این، دیگه اشکال داشت؟ بله؟ نه دیگه. یعنی برای همون یعقوبم حلال می شد یا نه؟ تمام شد. بله همین 3% حلال می شد یا نه؟ وقتی خودش داره میگه یعقوب من خیلی مضطر بودم، دستت درد نکن، مشکل ما را حل کردی، این 3% سودم که ازم گرفتی یا نوش جانت، من راضیم، بخور کمرت سفشه بتونی همون بری. خب اگر خود پرداخت کننده اعلام رضایت کند از صمیم قلب، بازم خوردنش حرامه برای یعقوب؟ نه دیگه. آه ذاتی که ندارد، حرمت جا که حرمت آقا، ربا حرام است، قرضی که داده است به عنوان ربا حرام است، ولی الان این سودی که میخورد حالا آقا اصلا به جای یعقوب جوده بذاری همین حاجی هادی. خب الان گفتم بهش حاجی هادی من قرض میخوام، گفت ببین من خدا و پیغمبر و اینا باید سود بدی به من، میگم باشه حاجی بده، پس پول به من نزول داد، ربا شرطم کرد. خوبه؟ خوب. رفتم کارمو حل کردم، رفتم یه معامله کردم، تو مثلا جوده 3% میداد، این مسلمون 20%. خب من رفتم با پولی که از این نزول کردم یه معامله کردم، آقا 50% چه کردم؟ سود کردم. 50% سود کردم، 30% شو خودم برداشتم، 20% آوردم حاجی هادی باری کردم، دستت برکت داشت. خب من معامله رو سو این 20% چی؟ نزولیم که از من گرفتی نوش جانت، من راضیم، خوش و حلالت بخور. میتونی بخوری 20% یا نه؟ حلاله یا نه؟ حلاله دیگه. وقتی من راضیم که بخوری حلاله. دقت کردید؟ چون خودم دارم میگم، من اینو به حاجی هادی، من اینو به بخشیدم، از ربا خارجه دیگه، همون رضایت همینه دیگه. خب این از ربا خارج میشه حلال. چجوری حتی قصه ربا را، این خوردن زیادتی را حلال میکند، جایزش میکند؟ داستان رضایت اینه آقا. معامله حتی اگر باطل باشد، تو معاملات بالمعنى الاخص، داد و ستدها، حتی اگر معامله باطل باشه، اگر رضایت طرفینی بیاد روش، نتیجه معامله صحیح بار میشه. و در ما نحن فی قصه این است. شما میگی بیع کالی به کالیست باطل، قبول. خریدار راضیست، مینویسد بله راضیم، تیک میزنن راضیم. فروشنده راضی، تیک میزنن بله راضیم، تمام. کالی به کالی هم با رضایت بعدی خروجیش میشد خروجی صحت معامله. لذا این نکته خیلی مهمی بود براتون الان گفتم، 3 جواب به این اشکال دادید. و صلی الله علی محمد و آله. حالا حتی اعلام رضایت بعدی کنه.